محمد علی اموری نژاد، وبلاگ نویس و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان، هادی راشدی، دبیر شیمی، هاشم شعبانی، شاعر و دبیر ادبیات، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه، 5 تن از فعالین فرهنگی هموطنان عربمان در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای صالح حمید از فعالین حقوق بشر. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای حمید.
سلام و درود بر شما و تمامی شنوندگان رادیو ندا در سرتاسر جهان.
زنده و پایدار باشید آقای صالح حمید. با توجه به شناخت مستقیم شما از آقای محمد علی اموری نژاد، در ابتدا از شخصیت ایشان برای شنوندگان ما بفرمایید. گویا شما در زندان بصره هم یک دوره همبندی بودید.
بله، من آشنایی کامل با همینطور که فرمودید با محمد علی اموری دارم و ما از سال 2000 از ژانویه سال 2009 که به عنوان پناهنده سیاسی به عراق رفته بودیم و در خاک عراق به دلیل ورود غیرقانونی به کشور عراق دستگیر شده بودیم و در زندان بصره با هم بودیم که در آنجا به همراه هم با کمیساری‌های عالی امور پناهندگان سازمان ملل در عراق مصاحبه شد با ما و پناهندگی سیاسی گرفتیم و قرار بود که بعد از اتمام محکومیتمون یا صدور عفو از سوی حکومت عراق بعد از مداخله کمیساری‌های عالی پناهندگان ما رو تحویل کمیساری‌های عالی پناهندگان سازمان ملل بدن که بعد از صدور عفو اولین نفری که آزاد شد در ژانویه 13 ژانویه 2011 محمد علی اموری بود که توسط دولت عراق به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد، علی‌رغم اینکه ایشون تمامی مدارک مربوط به پناهندگی رو داشت و قرار بود که به سازمان ملل به کمیساری پناهندگان تحویل داده بشه که اجراءات قانونی انجام بشه برای انتقال ایشون به یک کشور ثالث، ولی متاسفانه اتفاقی که افتاد مسئول دفتر کمیساری های عالی پناهندگان که یک تبعه عراقی به نام آقای دکتر براق الحمدی بود که متاسفانه با توطئه ایشون این مسئله دیپورت و تحویل دادن محمد علی اموری به مقامات ایران صورت گرفت و ایشون الان به همراه چند تن از اسامی که جناب علی ذکر کردین که 5 تا از فعالان شهر خلفیه که اسم رسمیش رامشیر هست الان محکوم به اعدام هستن که 5 تاشون عضو مؤسسه فرهنگی الحوار هست در زمان دوره اصلاحات، یعنی تقریبا از سال 1378 اینا فعالیتشون آغاز شد در این مؤسسه فرهنگی الحوار.
آیه ساله اجازه بفرمایید پیش از پرداختن به این زمینه فعالیت همین مؤسسه فرهنگی الحوار، شما بفرمایید که در عراق چند سال زندان بودید؟
من یک سال بعد از تحویل دادن محمد علی آزاد شدم، من یعنی در مارس 2012. ایشون یک سال قبل از من که اف ریاست جمهوری شامل، حالا چون اون قبل از من باز 2 سال در زندان بود قبل از این که من بیام عراق، به همراه چند تن از پناهندگان سیاسی دیگر ایشون تحویل مقامات دولت جمهوری اسلامی داده شد و بعد از اون به مدت 9 ماه مورد بازجویی و شکنجه شدید قرار گرفت در اداره اطلاعات اهواز و در ماه جوان 2012 دادگاه انقلاب شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام ایشون و دوستانشون رو صادر کرد. این امر غیرقانونی در عراق اصلا باعث شد که مسئله دیپورتشون که بعد از پیگیری های فعالان حقوق بشر اهوازی از جمله آقای دکتر کریم عبدیان سازمان حقوق و بقیه سازمان های حقوق بشری از کارشون برکنار شد. این مسئول دفتری که در مسئول دفتر UNHCR کمیساری های عالی پناهندگان که در شهر بصره بود و پرونده پناهندگان عرب اهوازی در عراق به یک شخص دیگر که یک تبعه عرب آمریکایی بود تحویل داده شد و بعدش مسئله تحویل دادن من و چند نفر دیگر در زندانهای بصره و عماره در جنوب عراق حل شد که مسئول قبلی خودش اصلا از مسئولان الظاهر خود دولت عراق بوده که با مقامات امنیتی عراق و ایران در ارتباط بوده و اون باعث شده که باعث تحویل دادن محمد علی عموری علی‌رغم داشتن پناهندگی سیاسی به جمهوری اسلامی ایران شده بود.
خب آیه صالح حمید، شناخت شما از آقای محمد علی عموری نژاد چه بوده؟
بله، محمد علی فعالیت‌های فرهنگیش از زمان دوران دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان بود که به همراه چند تن از دانشجویان عرب دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه‌های دیگر اصفهان یک نشریه دانشجویی رو تشکیل میدن به نام التراس به معنای آداب و رسوم که به دو زبان فارسی و عربی منتشر میشد در دانشگاه صنعتی اصفهان و کمیته دانشجویی رو به عنوان مؤتمر الطلاب العرب فی جامعه اصفهان یعنی کمیته دانشجویان عرب در دانشگاه های اصفهان رو تشکیل داده بودن و یک سری سمینارها و فعالیت های فرهنگی رو انجام داده بودن در خود دانشگاه صنعتی اصفهان که تقریبا هر سال اینا یه مراسم برگزار میکردن و خیلی از مقامات دولت خاتمی و مسئولان محلی اونجا و خیلی از روشنفکران و شخصیت‌های فرهنگی هم حضور پیدا می‌کردن. مثلا یه سمینار دو روزه متعلق به قومیت‌ها بود در خود دانشگاه صنعتی اصفهان که از برگزار کنندگان اون بود محمد علی و دوستانشون که ایشون هم مجری سمینار بودن و در خود شهر خلفیه یا رامشیر هم در قالب مؤسسه الهوار فعالیت می‌کردن در زمینه برگزاری شب‌های شعر عربی، برگزار کلاس های آموزشی برای دانش آموزان بی بضاعت شهر که اکثرا تو محله های فقیر نشین شهر زندگی میکردن و به همراه دوستانشون کلاس های تقویتی و آموزشی برگزار میکردن و در مناسبات مختلف مذهبی دینی مثل عید فطر که مراسمی رو تحت عنوان المعایده الکبرا یعنی عید دیدنی چون عید فطر اونجا در منطقه ما از جایگاه ویژه برخوردار است و تقریبا مهمترین مناسبت مذهبی و ملی مردم عرب به شمار میاد که این مؤسسه از برگزار کنندگان این مناسبت مذهبی و دینی بودن. بقیه فعالیت هایشون بیشتر در همین نشر مثلا کتاب های عربی، نشریات به زبان عربی و برگزاری شب‌های شعر و اینا خلاصه بود. الان دادگاه اومده این فعالیت های این مؤسسه الهوار رو به عنوان یک تشکیلات غیرقانونی و برانداز و علیه جمهوری اسلامی قلمداد کرده و اتهام محاربه رو بهشون بسته که اینها اصلا هیچ نه با روحیه این شخص نه با شخصیتش و یک با شخصیت یک آدم فرهیخته و روشنفکر که بیشتر فعالیتاش در همین چارچوب نشر فرهنگ مردمش و برگزاری این مناسبات دینی و مذهبی بوده اصلا فقط نه اصلا هیچ اعترافاتی هم در دادگاه نداشته که مثلا در که ثابت بکنه این فعالیت ها علیه نظام بوده یا مخل امنیت ملی بوده همونطور که به این دلیل این اتهام ها رو به ایشون بستن و دوستانشون.
خب آیه صالح حمید، کاملا عیان هست که اتهامات وارده یعنی همین اتهام محاربه به محمد علی عمورنژاد و چهار فعال دیگر کاملا بیپایه و اساس است، ولی به نظر شما هدف رژیم از این اتهام زنی و صدور این حکم اعدام چی هست؟
هدف اصلی نظام هدف قرار گرفتن طبقه روشنفکر جامعه هست که نتونه مثلا وقتی این نظام میاد برای از یک مؤسسه فرهنگی این همه احساس خطر میکنه و فعالیت های این فرهنگ رو به عنوان تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی قلمداد میکنه، در واقع این ادامه اون سیاست های جنوساید قومی و پاکسازی نژادی هست که حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای سرکار اومدنش از با موج گسترده اعدام ها در محمره در سال 58 آغاز کرد و الان در سال آوریل 2005 که قیام مسالمت آمیز مردم عرب اهواز در اعتراض به نامه دفتر ریاست جمهوری دفتر که به نامه ابتهی معروف شد و این تظاهرات مسالمت آمیز صورت گرفت که در ادبیات سیاسی مردم عرب نام انتفاضه رو گرفت، انتفاضه ملت عرب در آوریل 2005 که بعد از اون کلا فضای استان سیاسی و امنیتی اعلام شد و فضای سیاسی کلا بسته شد و جوی از خفقان و رعب و وحشت برقرار شد. در سالهای بعد از اون، یعنی از 2005 و 2006 و 2007، ده ها نفر، ده ها فعال فرهنگی اعدام شدن که اکثرا یا معلم بودن یا از فارغ التحصیلان دانشگاه بودن و حتی در خود تظاهرات مسالمت آمیز هم چند نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی شهید شدن و الان هم این موج اعدام ها فقط هدفش ایجاد رعب و وحشت و سرکوب در منطقه ما هست.
آیه صالح حمید، خواست و مطالبه هموطنان عربمان در خوزستان چی هست که چنین مورد تهاجم و سرکوب قرار می گیرن؟ با احکام شداد غلاظ و اعدام قصد ایجاد رعب و وحشت رو دارند.
بله، الان ببینید مردم عرب از حقوق اولیه‌شون، یعنی مثلا حق تدریس به زبان مادری، حق داشتن حقوق برابر، حقوق مساوی در استخدام در مراکز دولتی، حق توسعه، حق توسعه مناطق فقیرنشین، اینها اصلا مردم عرب اصلا شاید طبق خود آمارهای دولتی بیشترین میزان بیکاری، بیشترین میزان فقر، بیشترین میزان انتشار مواد مخدر، بیشترین آمارهای مرگ و میر بر اثر بیماری های لاعلاج و انواع مشکلات و سیاست های شوونیستی که واقعا اصلا به این مردم به عنوان شهروند حتی درجه دو هم نگاه نمیشه، اصلا شاید شهروند درجه سه و چهار و بعد از اینها باشه. و یک اتهامی رو که مثلا در تهران و شهرهای مرکز تهران و اصفهان و غیره مثلا بخواد به فعالین دانشجویی داده میشه که مثلا حکمشون 5 و 6 سال و 10 سال و تبعید میدن، به فعال فرهنگ دانشجویی مثل محمد علی اموری حکم اعدام بهش میدن. حتی در اینها، حتی در نظام قضایی تبعیض وجود داره. مردم عرب اولا قبل از هر چیز خواهان رفع تبعیض و ستم ملی و نژادی هستند و خواستار توقف این روند ژنوساید قومی و پاکسازی نژادی که بر علیه فرهنگ و تاریخ و زبان و هویتشون هست و خواستار برابری هستند، برابری از تمامی حقوق ملی، قومی و شهروندیشون هستند. گفتمان دولت مرکزی همیشه بر یک ملت واحد، زبان واحد و فرهنگ واحد بوده که این هم منجر به پاکسازی نژادی و مال سیاست‌های جنوساید قومی شد بر علیه ملت ما و سایر ملیت‌های غیر فارس در ایران، بر علیه کردها و ترک‌های آذربایجانی و بلوچ‌ها و ترکمن‌ها و غیره. الان در ملت عرب جریان های سیاسی مختلفی وجود داره، از کسانی که خواهان برقراری یک نظام فدرال و دموکراتیک در ایران هستند برای رفع تبعیض نژادی و ستم ملی و معتقد هستند که فقط یک نظام فدرال غیر متمرکز میتونه که مشکل قومی و ملی در این نقشه جغرافیای ایران حل بکنه، و گروه های هستند که خواستار حق تعیین سرنوشت هستند و مانند هر ملت دیگری که جریان های مختلف سیاسی و فکری درش هست، ملت ما هم این تنوع وجود داره در بین گروه های سیاسی. ولی این کسانی که به اعدام محکوم شدن، این فعالان اصلا فعالیت هاشون فقط در چارچوب مثلا این فعالان مؤسسه الهوار در زمان فعالیتشون در زمان فعالیت های لجنه الوفاق بوده، که این لجنه یک جریان اصلاح طلب که همزمان با تقریبا با عنوان یکی از زیر مجموعه های جبهه مشارکت بوده و در چارچوب قانون اساسی و مطالبات به اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی که بعضی از حقوق اولیه قومیت ها رو میتونه جوابگو باشه، مثل تدریس به زبان مادری.
خب آیه صالح حمید، با توجه به اینکه جان این عزیزان در خطر هست، خطر جدی اعدام هستند، به نظر شما برای مقابله با این موج اعدام ها، برای نجات جان این عزیزان و ده ها زندانی دیگر که هم اکنون زیر چوبه دار هستند، چه میتوان کرد، چه باید کرد؟
باید تمامی فعالان حقوق بشر و مخصوصا فعالان حقوق بشری که واهمه شعارات خود جمهوری اسلامی مبنی بر تجزیه طلب یا تهدید امنیت ملی و این شعارات رو دارن، بیشتر برای نجات این عزیزان تلاش بکنن. در واقع در روزهای اخیر یک تلاش های گسترده صورت گرفت از سوی سازمان های مختلف، از جمله بیانیه 30 سازمان حقوق بشری که مجموعه سازمان های حقوق بشر ایرانی و عربی و بین المللی بود، و همچنین بیانیه مشترک دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل که خواستار لغو این احکام اعدام بوده، چون این عزیزان 9 ماه در زیر شکنجه بودن و در دادگاه انقلاب اهواز تمام اتهامات منصوب به اونها رو رد کردن و گفتن که به کارهای ناکرده تحت شکنجه شدید اعتراف کردن، و الان تمام این سازمان ها خواستار لغو این احکام جارانه اعدام و اجرای دادرسی مجدد عادلانه برای این عزیزان هستند که ممکنه این فشارهای جهانی و حقوق بشری منجر به لااقل توقف اجرای این احکام بشه.
آیه صالح حمید، در این میان نقش مردم رو چگونه ارزیابی میکنید، تأثیر اونها رو؟ همین دیروز پریروز بود که در شهر سنندج تجمع خانواده و جمعی از مردم سنندج در جلوی زندان مانع اعدام عمر شهبازی شد. حال به نظر شما نقش این مردم در مقابله با این موج اعدام ها چگونه میتونه باشه؟
بله، نقش مردم به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا که این عزیزان 3 نفر از اونها معلم بودن و در سطح شهر معروف بودن کلن، و فعالیت های اونها حتی از سوی مقامات محلی و شورای شهر که در مناسبت های مختلف این عزیزان شرکت داشتن، برای همه آشکار هست که فعالیت های اینها همش فرهنگی و مسالمت آمیز بوده و میتونه مثلا یک حرکت از سوی دانش آموزان این معلمان و یا شخصیت های فرهنگی شهر تأثیری بر منع اجرای احکام این اعدام این عزیزان باشه، و اینها شخصیت های هستن همطور که گفتم در سطح شهر معروف بودن. یعنی
بله، در همین رابطه دانش آموزان دبیرستان های خلفیه یا رامشیر،
بله تعدادی از دانش آموزان، بله تعدادی از دانش آموزان دانشجویان دبیرستان های شهر خلفیه نامه نوشتن که بر روی سایت های مختلف منتشر شده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام برای معلمانشون شدن. و شنیده هاکیست که توماری هم در شهر به امضای بیش از 1000 نفر در هم شهر کوچک خلفیه صورت گرفته و باز خواهان توقف حکم اعدام این عزیزان شده.
با امید به توقف این ماشین سرکوب اعدام به دست توانای خود مردم ایران، شاهد لغو حکم اعدام هم باشیم. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای صالح حمید، براتون
نه
آرزوی
من شما بعد از
موفقیت
چند
دارم. اگر خودتون در پایان
ممنون
نکته میخواید اضافه کنید بفرمایید.
در پایان از شما و تمامی دستندرکاران رادیو ندا تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیارم قرار دادید تا صدای جوانان بیگناه رو به گوش جهان برسونیم. امیدواریم که این تلاش های گسترده حقوق بشری و رسانه‌ای باعث لااقل توقف اجرای احکام و یا اجرای دادرسی مجدد و برگزاری دادگاه های عادلانه برای این عزیزان بشه. از شما سپاسگزارم.
زنده و پایدار باشید آقای صالح حمید.
خیلی متشکرم.